بالا میره
مدل
با این نمایشگاه؟
مدل اون میخواست که فروش داشته باشه از اول، ولی چون تامین غرفه و تزیین غرفه دیزاینشون برای ما مشکل بود، مجبور شدیم که این کارا برای روز آخر قرار بدیم. ما برای روز جمعه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب در خدمت همه شهر بدن هستیم. روز شنبه هم باز همون روز برای ما بقیه جنسامون در خدمت کسایی هستیم که بخوان گل بگیرن. جمعه و شنبه
بسیار عالی. پس شنبه هم خرید ادامه داره تا ساعت 22 شب
21
شب. اگر که بازدید کننده ها مراجعه بکنید به اینجا، میتونید خرید هم بکنید.
دو روز فرصت
برای خرید از جمعه اعلام کردن آقای سلطان محمدی، ساعت 15 بعد از ظهر تا شنبه ساعت 21 شب. آقای سلطان محمدی قیمت ها پایینه؟
قیمت ها خیلی متعادله. مدلمون میخواد گلی که آوردیم توی نمایشگاه مردم بتونن بخرن. قصد نداریم که بازار گل به هم بزنیم، قصد داریم کمک کنیم که مردم تو خونه هاشون با دست پر برن و قیمت هامون هم اون هزینه هایی که تو گل فروشی ها شامل میشه برای خرید گل اینجا آوردیم پایین. چون شهرداری تهران برای غرفه های ما پولی نگرفته، ما هم قرار نیست پول زیادی از مردم بگیریم. دلمون میخواد با قیمت متعادل یه قیمتی که توان خرید مردم بازم میگم بره بالا.
بله یعنی با یک تیر دو سه نشان میشه اینجا زد. اگه بیاین به نمایش
باشن
از فضای زیبا لذت ببرن. آره. بله هم میتونن خرید بکنن، قیمت هم که مناسبه.
آره قصد نداریم گلا رو برگردون کنیم. بله. آخر اگر نخرم بهشون هدیه هم میدیم.
روزای آخر بیاین مردم خوبه.
آره دست خالی نمیذاریم.
مطمئن باشید که دست خالی بر نمیگردید از این نمایشگاه. آقای سلطان محمدی درباره اهداف نمایشگاه هم یه قدر بیشتر توضیح بده.
اهدافی که تو نمایشگاه دنبال میکنیم، اولین هدفمون فرهنگ مصرف گلیگیاست که مردم بیان ببینن، داشته های ما رو ببینن.
بله.
دوم گونه هایی که تو نمایشگاه دیده میشه، خیلی جاها تو گل فروشی ها دیده نمیشه. نمایشگاه باعث میشه که خیلی از گونه ها. سومین هدف اون اینه که کشورهای همسایه بدونن که ما هم توانمندیم، میتونیم صادرات گلگیا داشته باشیم. با توجه به اینکه تو کشور زندگی میکنیم که شرایط اقلیمی خوبی بر پرورش گلگیا داره.
بله.
و الان فارغ التحصیلای خیلی بیکاری هم داریم که میخوایم در آینده نزدیک با گلخونه‌ای که سنتی و تبلیغ صنعتی میکنیم اینا رو جذب کار کنیم، گلخونه‌های پیشرفته بزنیم و از اون طرف مهمتر هم صادرات گلگیا تو کشورمون ارتقا بدیم.
بسیار.
الان تو دنیا ما تو تولید گلگیا تو کشور دنیا مقام 17 داریم، اما تو صادرات مقام 107 داریم. دوست داریم هم تو تولید ارتقا پیدا کنیم هم در صادرات. هر چقدر ما گل بتونیم صادر کنیم بهتر از اینکه نفت بفروشیم. بارها گفتم بازم تکرار میکنم، یک بسته گل معادل یه بشکه نفت برای ما ارزش داره.
بسیار.
نفتی که بفروشیم تموم میشه، ولی گل هر چقدر بفروشیم تموم نمیشه.
بله.
با این توجه به این که شرایط اقلیمی ما خوبه بازم تولید میکنیم.
بسیار.
و مهمتر از همه دانشجوهای فارغ التحصیل بیکار جذب کار میشن.
بسیار.
و گلخونه های ما مدل رو پیشرفته
میشه. خیلی خوب عالی. متشکرم که حالا از اهداف هم برای ما قدری گفتید آقای سلطان محمدی. من بعد از شما خدافظی کنم. به شما همه همکارانتون خسته نباشید.
منم شما خسته نباشید میگم.
معید باشید. برقرار باشید. خدافظی. خب ما توی بخش بعدی هم در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو تهران خواهیم بود. 17 نمایشگاه بین المللی گلوگیای شهر تهران رو فراموش نکنید. اگه فرصت دارید حتما از این نمایشگاه بازدید کنید. از ساعت 10 صبح فرصت دارید تا ساعت 21 شب برای بازدید از این نمایشگاه و بدونید که تا تاریخ 13 اردیبهشت ماه یعنی جمعه این نمایشگاه دایر خواهد. متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو تهران.
ساعت 18:34 از اینجا تهران. من رادیو تهران خانم ها و آقایان داریم راجع به مشورت کردن صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم وقت مشورت سراغ کی میرید. درود به دکتر میثم.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای قاضی. من توی صفحات مجازی شخصیم کامنت هایی رو دریافت کردم. نظرات
کامنت اون نظر
نظراتی دریافت کردم مبنی بر این که این مدیرا چه هیزم تری به تو فروختن که مدیر میکنی.
اینم سوال منم هست. من الان چی کار کردم؟
من الان یه نمونه میگم.
چی کار کردم؟
من الان یه نمونه میگم. اگر این نمونه ای که من دارم میگم در آمار بگیریم در تمام ادارات و سازمانا، اگر غیر از این بود بیاید اصلا دکتر میثم کلن صفحات شخصیش در اختیار شما
میبندین اصلا.
اصلا دیگه رفیقامون این کار رو کردن دیگه. حالا میخوام اینو بگم، میخوام بگم که این چیزی که میخوام بگم اینه، در تمام ادارات ما تمام مدیرانی که جلسه میذارن برای کارمندانشون برای اطرافیانشون اصلا کار مشورتی نیست. همه رو جمع میکنن، همه رو جمع میکنن، فکر میکنم مثلا 300 ساعت نفر.
این چه آماریه میدی؟
نه مثلا یه، یعنی 10 نفر میان 30 ساعت وقت میذارن میشه 300 ساعت نفر دیگه.
300 نفر تو ساعت آخه زرد میکنیم.
300 ساعت نفر وقت میذارن برای مبحثی، خب مشورت درست میکنن، کارمندا میرن پاورپوینت تهیه میکنن، میان پاورپوینت های رو ارائه میکنن، توی این پروژکشن ها میندازن تو اتاق، همشون میرن میوه و شیرینی هم روی میز و کنفرانس و آره اینا میوه میخورن و آخرش مدیر کار خودشو میکنه. اگر 80%، تازه من 80% با اغماز دارم میگم، 80% مدیرا اینجوری نبودن، آقا بیاید به من بگید دیگه. مثلا خود مدیر زنگ بزنه، هر کی هر مدیری
الان معاونش زنگ میزنه و هر کی ازش پول میگیره، آقا ولم
بگه دکتر میثم ما اینجوری نیستیم، ما مشورت میکنیم، هر کی به ما مثلا مشورت بهتری بده اون کارو انجام میدیم. آقا به من بگید دیگه، به من بگید. ما آقای جناب آقای قاضی دردمون این نیست، دردمون اینه که ما ثبات تصمیم گیری مدیریتی نداریم. این مدیره میره و مدیره کلن راه اداره عوض میشه. از این مرد داشتن میرفتن یه بار میرن اینوری. ببخشید من بعد میکروفون جدا میشم. اگه چیز بود، اگه بر پایه مشورت بود که اینجوری اشاره به من میکنن میگن که تمومش کن.
منم دارم همین احساس میکنم که تمومش کنی بهتر برای خودت.
چیزایی که من دارم میگم دارم بر اصلا مستندات میگم.
حالا شما مستند زیاد به خودی برمارم
راست بگیم امکان داره تو را یه وقت سکته بکته بکنم مستندات هم
درست رو هوا
سکته کرده بودن چی شدی نکه سکته
دیگه همزمان با هم دوگمه هاشون زد. حالا ما خیلی متشکرم، سپاسگزارم،
سلامت باشی، خواهش بکنم، قربونتون برم.
شاد شدیم آقا،
بنده شاد هستم همیشه شمیشه شاد هستم، برای اینکه میگم این رنج و تحمل این روزمرگی فقط با شادی و کمدی و طنز و اینا میشه تحملش کرد.
خدا
مرسی، خواهش میکنم، قربونتون برم، بازم خواستیم من بیام خدمتتون.
سپاسگزارم. آتاری تور بفرمایید، وقت مشورت، سراغ کی میریم و چرا سراغش میریم؟ 22-65-24-65
من معمولا تو کارام با همسرم مشورت میکنم چون همیشه بهترین راهکارمون به هم میده.
رزم این گفته بستگی داره، برای ازدواجم رفتم پیش مشاور برای انتخاب رشته به علاقم، برای اجاره خونه بابا جانم رفتم و تو زندگیم با همسرم باریکلا. پیام هستم از میدان امام حسین، منتظر همسرم هستم تا بریم منزل. من هر وقت جای گیر میکنم سراغ مدیر نمونه 3 سال اخیر استان همدان میرم که برادرم هست همون، و همیشه مشکلم حل میشه یا راه برام صاف میشه. خب ببینید شما، ببینید برادرتون به شما مشاوره میده یا به شما، یعنی در واقع به عنوان پارتی شماست یا به شما ببینید اعتبار میده، فکر کنم نمیده. رونا هستم از کرمانشاه. من همیشه با پدر بزرگم مشورت میکنم، به نظرم ریش سفیدها همیشه بهترین گزینه ان چون تجربه های بیشتری نسبت به بقیه دارند.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید. من حقیقتا یه دوستی دارم به اسم آقای محمد معصومی، هر وقت بخوام مشورت کنم با ایشون مشورت میکنم که متاسفانه همیشه هم به مشکل میخوریم بابت مشورتایی که با این انجام میدیم. ممنونم، خدا نگهدار.
چه کاری هست مشورت میکنیم؟ الیاس گرایلی گفتن که مشورت با پسر خاله هایم، برادران تغیزاده از اسلام شهر. اوه ببین، فکر کنم اصلا همه دور اتاق نشستن، الیاس هم نشسته وسطشون، اینا هی دارن بهش مشاوره میدن، سلام، میرم سراغ دکتر میثم مخلص. محسن ورمقانی، خود دکتر میثم مشاورهش میرمیش کس دیگه.
هر وقت از مجری محترم بگم اون ایوانکی نیست، ایوان کیه، یعنی ایوان کیان، ایوان کی. بعد موقع مشورت من معمولا میرم دنبال دوستان خوبم، دوتا دوست خوب دارم، معلومات و تجربیات خوبی دارن، از اون دوتا فقط من تجربه میگیرم. جواد ورامینی هم خدافظ.
خیلی متشکرم از تذکرتون. بله اعمال شد، درستش کردم و گفتم ایوان کی، ایوان کی، ون کی. وقت مشورت با پدرم مشورت میکنم که خدایی هم نتیجه گرفتم. امیر حسین عرب، عرب سرخی، منطقه 14 میدان قیاسی. گفتن سلام، به استادیوم میروم، چه که تجربیات و راهنمایی هایشان مفید میباشد. آقا چی؟ آها استادشون، اسم استادیوم چرا خوندم، استادشون، میشه استادشون میرن، دمت گرم، میشه استادش میره. باریکلا باریکلا.
من همیشه با همسرم مشورت میکنم یا با پدرم مادرم، چون همیشه به دردم خوردم، هر موقع باشون مشورت کردم به نتیجه رسیدم.
گفتن که محمد از تبریز، من مشورت از خالم میکنم، یعنی از خالشون، منظورشونه که از خالشون مشورت میگیرن. حسن باقری گفته بستگی داره راجع به چه موضوعی باشه. بارک الله حسن آقا. گفتم پیش کسی میرم که آگاهی داشته باشه نسبت به اون موضوعی که من میخوام راجعش تصمیم بگیرم، ولی در کل بیشتر اوقات با پدرم مشورت میکنم.
من هر وقت میخوام مشورت کنم با شوهرم مشورت میکنم، چون نسبت به همه چی آگاهی کامل رو داره. ممنون. فاطمه سادات حسینی از قزوین.
دم همسرتون گرد. گفتن که تا حالا با کسی مشورت نکردم، نه آه با کسی مشورت نکردم. الهام خانم، خانم آقا این دختر پسر وقت مشورت سراغ کی میرید؟ 22-65-24 ساعت 18:43 و میخواییم بریم و با بشیر جعفرینی ها حرف های در گوشی بزنیم. به چه پسری. سلام علیکم.
به نام خداوند مهربان. امین غازی سلام. شنوندگان عزیز برنامه تهران من سلام. اومدم با حرفای درگوشی چند خبر دارم و به امید خدا دو گفته کن
ایشالله.
امین جان، سرکار خانم نهانی اشاره داشتند به اینکه امروز رهبر معظم انقلاب بازدیدی داشتند از نمایشگاه کتاب. من این خبری که ایشون داشتن یکم تکمیل ترش بکنم، ایشون 2.5 ساعت از نمایشگاه بازدید داشتند. ایشون تو گزیده بیاناتشون این بوده که صورت وضعیت نشان دهنده این است که مردم هنوز کتاب می‌خرند و برای خواندن هم می‌خرند. همچنین ایشون گفتند که دنیای کتاب دنیای پیچیده است و این نکته است که آقای صالحی وزیر محترم ارشاد باید توجه کند. باید مسئله کاغذ را حل کرد. اینطور نمی شود. وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسئله را حل کنند، که تو بعد از ظهر امروز هم در واقع دستور پیگیری این مسئله، پیگیری مسئله کاغذ از توی دفترشون به وزیر صنعت و وزیر ارشاد داده شده که انشالله این مشکل رو برطرف بکنند. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی: مذاکره با آمریکا اشتباه راهبردی است، ملت ایران تسلیم نمی شود. آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه: هیچ کارخانه و کارگاهی نباید تعطیل شود، فضای مجازی باید برای مجرمان ناامن شود. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه: مذاکره با دشمن مصداق تسلیم است، نباید ضربه به امنیت دشمنان دنبال ضربه به امنیت کشور هستند. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: مجامع بین المللی در مقابل سیاست‌های یک جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا سکوت نکنند. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور: حادثه سیل چهره دوستان و دشمنان را مشخص‌تر کرد. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش: ایران و روسیه در آبهای جنوب ایران رزمایش برگزار می‌کنند. دیروز امین جان، دیروز در روزهای گذشته یک مباحثی در فضای مجازی مطرح شده بود که در دفتر آقای زنگنه در واقع کارتخونی نصبه و پولی میگرن فلان اینا. حالا
برای چی؟
حالا مباحثش گسترده بود. حالا آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به این مسئله واکنش نشون دادن و گفتن اصلا یک چنین چیزی نیست. در طول این مدت زندگی آقای زنگنه و هر آنچه دارد، من فکر کنم این تیکر اشتباه خوندم، در طول این مدت زندگی آقای زنگنه و هر آنچه دارد را محاسبه کنید. باید مدال صداقت و درستکاری را به این فرد داد. باید از ایشان تشکر کرد. آقایی هم که این حرف را زده نباید هیچ وقت به حرفایش توجه کند. حالا این مسائلیه که توی فضای مجازی
آقای زنگنه در مورد سابقه کاری دارن
خیلی گسترده است. ببینید ایشون فقط در دوره آقای روحانی وزیر نفت نبودن، دوره‌های گذشته هم بودن. خلاصه وزیری هستن که به اعتقاد خیلی ها کارشون رو بلدن و فعالیتشون مثبت بوده. یک چند وقت پیش هم حواشی مطرح شد در مورد اینکه یکی از دلایل اینکه آقای ظریف چند وقت پیش استعفا دادن مشکلاتشون با آقای زنگنه بود، که از توی سخنگوی وزارت خارجه قویاً تکذیب شد و گفتن که آقای ظریف اعتقاد دارن که آقای زنگنه که از وزرای موفق دولته و در کارشون هم بسیار خوب دارن عمل میکنه. هر 24 ساعت 8 دروغ. امین جان، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش تازه خود درباره ارزیابی اظهارات ترامپ با استفاده از یک سامانه حقیقت‌یاب خبر داده که او تاکنون 10111 ادعای دروغ و نادرست مطرح کرده.
خسته نباشی دونالد جان، خسته نباشی.
ایشون 828 روز ریاست جمهوری رو تا الان پشت سر گذاشته، 10111 تا ادعای دروغ مطرح کرده که یه ضرب و تقسیم ساده نشون میده که ایشون در هر روز یعنی هر 24 ساعت 8 دروغ گفته.
استیزایشون نمی‌کنن، حرفی نمی‌زنن.
آره راضی ان احتمالاً ایشون. البته میگم اینو هم روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته. آقای پیروز هناچی شهردار تهران گفتند که افزایش قیمت بلیط‌ها بر اساس نرخ تورم است. جمع‌آوری روزی 9000 تن زباله در تهران. این 9000 تن خیلی رقم عجیب غریبیه. حالا یک روز باید حتما تو تهران من یه گفتگویی بکنیم ببینیم که آقا اصلا چه خبره. ما روزانه امید من تو بعضی از مناطق شهر تهران دارم میبینم و میشنوم سه بار آشغال و زباله داره جمع آوری میشه. خب این هم یک بار هزینه یکی بر دوش شهرداری تهران ایجاد میکنه. خلاصه رو این جریان ما باید دقت بکنیم. فرهنگ سازی جای خود داره که وظیفه رسانه‌اش، وظیفه مسئول دستگاه مرتبط هست. از یک طرفم واقعا 9000 تن خیلی مردم هم خوششون باید رعایت کنه.
یه زمان میگفتن آشغال 9 شب بیرون، یعنی فکر کن مثلا یه خانواده ببین الان
که 9 شب که نمیارن الان حوالی آره 10 11 شب میارن 12 شب که آشغال جمع آوری میشه. بعد صبح هم که دارن میرن محل کارشون اون موقع هم بعضیا میارن، یعنی همین جوری آشغال. و الان وارد فصل گرم سال هم که میشیم خب این زباله ها بو ایجاد میکنه، گرما که میخوره بو از خودش بو بد از خودش متصاعد میکنه. بعد مردم میگن آقا شهرداری وظایفش خوب عمل نمیکنه، صد تا آشغال کثیفه. نه، بعضی موقع هم مقصر واقعا خودمون هست. هجده و پنجاه دقیقه تهران من، حرفای در گوشی. امین جان زلزله رو هم میگم زلزله سیلو. آره من صبح نمیدونم چرا همش میگم زلزله. آره موقعی هم که میخواستم هماهنگ کنم گفتم زلزله. سیل رو و اتفاقی که برای هموطنانمون تو استانهای مختلف افتاد رو نباید فراموش کنیم، باید خبر بگیریم انشالله تا اون هموطنان عزیزمون هم به شرایط عادیشون برگردن. میخوایم الان سری بزنیم با استان لرستان سرکار خانم مرادی. خانم مرادی سلام، به تهران من رادیو تهران خوش اومدید.
سلام خانم مرادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب تهران من سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. ان شاءالله که هر کجا هستید شاد و فرهاد و سرزنده باشید. بنده در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. ما هموطنان عزیز لرستانیمون و بقیه هموطنانمون که در سیل دوچار حالا اتفاقهای ناخوشایندی شدن رو هنوز یاد نبردیم و همچنان هم داریم آمار و اخبارشون رو پیگیری میکنیم. بفرمایید در مورد آخرین وضعیت شهرستانهای پل دختر و حالا بقیه شهرستانهایی که اونجا با آسیبهای جدی مواجه شده بود.
اول اینکه تشکر بکنم از شما و همه همکاران عزیز خوب برنامه تهران من که به جد پیگیر مسائل و مشکلات مردم خوب استان لرستان، شهرهای سیزده، پل دختر و معمولم هستید. آخرین خبرها رو که اگه ما از شهر پل دختر و معمولم و دیگر مناطق سیزده استان اگه برای شما بگیم، این هست که خوشبختانه الان اسکان اضطراری تموم شد و به اسکان موقت انجام شد، یعنی حتی از اسکان چادری ما الان دیگه نداریم توی برخی از مناطق. الان اینها خانه های مسکن مهر و خانه های اجاره‌ای که دولت قول داده بود رو برای عزیزانمون تو شهرهای پل دختر و معمولاً انجام داره. در حال حاضر اسکان خیلی از سیزده ها توی مسکن مهر، مسکن فرهنگیانی که هم بلا استفاده مونده بودن رو تکمیل کردن و تحویل این انجام دادن، خیلیشون اونجا ساکن شدن. از یه بابت خوشحالیم که دیگه ما زیر چادر خیلی کمتر داریم، امکانات آب و برق و گاز و تلفنشون هم وصل شده خوشبختانه. و یه خبر خوبی که هم برای شنونده عزیز دارم اینه که ساخت و سازها و بازسازی ها هم شروع شده در استان لرستان. الان قریب به 14000 خانوار ثبت نام کردن و کار نوسازی و بازسازیشون که الان که دارم با شما صحبت میکنم و بازدید کردیم از این مناطق آغاز شده با کمک استانهای اصفهان، سمنان، قزوین و همچنین اردبیل که ما این استان لرستان هستن. یه خبر خوبی دیگه هم این که تسهیلات بلاعوضی که دولت قول داده بود که پرداخت بکنن به مردم عزیز مناطق سیزده، 12 میلیون تومان برای مناطق شهری و 6 میلیون تومان هم برای مناطق روستایی، این هم تا الان بخشش پرداخت شده و کسایی که هم ثبت نام نکردن باید ثبت نام بکنن که هر چه سریعتر این مبلغ بهشون واریز بشه که تا الان فکر میکنم قریب 6 میلیارد تومان شاید هم بیشتر پرداخت شده به این عزیزان. و یه خبر خوب بهتر هم این که من فکر میکنم باید امروز فقط خبرهای خوب رو بگم.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
سلامت باشید. یه خبر خوبی دیگه هم این که اسباب اساسی منازل این عزیزان هم از طریق دفتر رهبری نهاد ریاست جمهوری و همچنین مردم عزیز ایران اسلامی تهیه شده. هرچند شاید جوابوی این جمعیت نباشه ولی باز هم کمک های مردمی الان به سمت و سوی لوازم خانگی از جمله یخچال، تلویزیون، گاز و فرش و همچنین امکاناتی که نیاز اولیه زندگی عزیزان هست رو رفته و همچنین توی انبارهای کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر اینها پر شده از این اقلام که انشالله وقتی عزیزانمون خونه هاشون رو تحویل گرفتن این امکانات رو هم تحویل خواهند گرفت. خبرهای خوب هم این هست که خیرین اونجا پای کار اومدن، توی هر روستا توی هر منطقه کار بازسازی خونه ها رو شروع کردن. خیلی از خیرین رو ما دیدیم که خودشون به بنیاد مسکن مراجعه کردن، هر خیری گفته من 10 تا خونه، 15 تا خونه، حتی 30 تا خونه میسازیم که انشالله روند ساخت و سازها به اتمام برسه. در حال حاضری که با شما صحبت میکنم وضعیت این شهرها به حالت عادی برگشته و مردم به زندگیشون به صورت عادی و همیشگیشون دارن ادامه میدن. حالا یه خوردشه یه سختی‌هایی هم داشته باشن با فصل گرما که انشالله اون هم در صدد هستن که مشکلاتشون حل بشه و خوشبختانه ما الان در این شهرهایی که اسپردن، پل دختر، معمولان، همچنین دوره چگنی، روستاهای شهرستان درود، دلفان، سلسله و خود خرم‌آباد در حال حاضر مشکل خاصی نداریم. همه با هم دست به دست هم زدن و همت کردن که انشالله یک بار دیگر استان لرستان شهرهای سجزدش رو با هم بسازن. بازم از هموطنان عزیز خوبم که صدای بنده رو از برنامه خوب شما میشنون انتظار داریم که انشالله کمک هایی که میکنن از طریق اینکه لوازم خانگی رو خودشون میارن باز هم به منطقه نبرن، اینا رو تحویل هلال احمر بدن که بتونن طبق اون لیستی که دارن بین عزیزانمون تقسیم بکنن. آخرین خبرها هم این هست که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان اعلام کرده که قرار 35,000 واحد مسکونی رو در استان لرستان نوسازی، بازسازی و احداث بکنن و همچنین 6,000 واحد تجاری که مشکل دیدن. قول دادن که انشالله تا پایان سال 98 و شاید هم زودتر این کار انجام بشه و این خونه ها تعدیل صاحباشون داده بشن. من در خدمت شما هستم. اگه
سوال اول این که هیچ روستایی باقی نمونده بود، نمونده که آب و برقش وصل نشده باشه؟
ما توی مناطق سیزدهمون خوشبختانه تمام روستاها آب و برق و گازشون وصل شده. فقط ما دو تا روستا داشتیم توی معمولان و یکی هم توی پل دختر که اینها مشکل جاده دسترسی داشتن که فردا دو تا پل این دو تا روستا هم تموم میشه و ما از نظر این روستاهایی که سیل زده بودن هیچ گونه مشکلی خوشبختانه نداریم. فقط ما دو تا روستا توی علیگودر داریم که بر اثر رانش زمین اینها هنوز راه دسترسیشون درست نشده متاسفانه و قول دادن عزیزان ما، قول دادن تا فکر میکنم پایان همین هفته این مشکل هم برطرف بشه. در حال حاضر وضعیت روستاهامون هم به حالت عادی، در جنوب شهر پل دختر هم برداشت مسئول کشاورزان در اون مناطق آغاز شده و کشاورزان علیرغم اینکه خسارت‌هایی هم دیدن ولی خوشحال از برداشت مسئولشون توی این مناطق هستن. ما انشالله توی همین هفته و هفته‌های آینده هم اگه پل دختر، ما که هر روز میریم، انشالله همکارای شما اگه باز هم از این برنامه خوبتون به ما فرصت بدین خبرهای جدید و بهتر رو
حتما خوشحال میشیم. حتما با افتخار. و اینکه گلولای از منازل و پل دختر خالی شده یا هنوز هم منازل و اینها تو پل دختر گلولای داخلشون وجود داره؟
نه من الان که دارم با شما صحبت میکنم تو بحث بازسازی و نوسازی گفتم.
بله.
اصلا ما توی پل دختر و معمولا الان چیزی به اسم گلولای در خیابونها در منازل نداریم. الانی که میگم بازسازی و نوسازی آغاز شده، این مورد زمانی اتفاق میفته که تمام مناطقی که سیل‌زده هستن از گلولای پاک شدن، تمام مسیرها بازگشایی شده، زمین‌هایی که قرار بوده مسکن جدید درشون ساخته بشه یه قسمتی از سر به دلیل اینکه خیلی در حریم رودخونه بوده جابجا شده، زمین‌ها تحویل داده شده. ما الان در شهر پل دختر و معمولا چیزی به اسم گلولای در خونه‌های مردم نداریم. فکر می‌کنم تا فردا هم 70 واحد مسکن مهر پل دختر آماده هست که تحویل 70 خانوار بده میشه، انشاءالله ساکن میشن. خوشبختانه الان وضعیت در پل دختر و معمولا عادی هست و چیزی به اسم گلولای در این منطق نداریم. خود مردم هم خودشون واقعا پای کار اومدن و همت کردن این کار انجام شد. فقط اگه من فرصت دارید، من از طرف خودم و همه مردم خوب لرستان، پل دختر، معمولان، دوره چگنی، درود، دلفان، کوهدشت، همه عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی تشکر بکنیم. از مردم خوب ایران، از شما و برنامه خیلی خوبتون که این فرصت رو دادید که هموطنان عزیز صدای ما رو بشنون و به کمک مردم بیان و بگن که لرستان تنها نیست.
هر آنچه که ما انجام دادیم در برنامه تهران من و هر آنچه که بقیه همکاران انجام دادن در صدا و سیما و هر آنچه که شما انجام دادید در اون مرکز، همه و همه برای هموطنای عزیزمون بوده و این وظیفه ماست و باعث خوشحالیه که کم کم داره رخت سیل از این شهرها دیگه زدوده میشه.